أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ونسيما برحية الله واللعن الدائم على أعدائه وأعدائنا إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجر النار وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزة الذكر محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. یکی از بحثایی که جای تر دارد و به اجمال اشاره میکنیم و بر میکنیم این است که قاعده سیاق آیا مخصوص مثلا استنباطات فقهی فقط یا در همه حوزه های معرفت دینی قابل استفاده و استخدام است، و همچنین آیا قاعده سیاق رو صرفا در قرآن باید بکار بود یا در انواع نصوص و متون و منابع میشه از اون استفاده کرد. اجمالا روشن است که محدودیتی نیست و قاعده سیاق، استعمال قاعده سیاق اختصاص نداره مثلا به فهم شریعت و در مقام فهم شریعت از اون استفاده کنیم فقط یا اخلاق یا بخش دیگری، بلکه ما از قاعده سیاق میتوانیم در همه حوزه های معرفتی و اضلاع هندسه معرفتی دین استفاده کنیم. همیشه برای استنباط عقاید از اون استفاده کرد، از آیات و روایات مربوط به بیان عقاید. در تولید علم دینی میتوان به قاعده سیاق تمسک کرد، در استنباط قضایا و آموزه های معنوی و عرفانی دین میشه استفاده کرد، در استنباط اخلاق دینی، در کشف شریعت و تولید فقه میتوان استفاده کرد. هیچ خصوصیتی، هیچ یک از اضلاع هندسه معرفتی دین از این جهت نداره، کما اینکه کاربرد این قاعده در انواع نصوص و منابع مجاز و ممکن است. گرچه اونچه شایع است و بیشتر مورد اهتمام واقع شده نص قرآنه، متن قرآنی است، ولی تفاوت نمی کنه. در احادیث هم می شود از این قاعده استفاده کرد. لذا هیچ خصوصیت و محدودیتی اینجا وجود نداره. این یک نکته. مطلب دیگر این که راجع به اقسام سیاق و اسالیب سیاقی می شود بحث کرد که آیا قاعده سیاق دارای انواع و اقسام هست یا نیست. یه بار بحث میکنیم از مصادیق و افراد، اینکه یک احیانا قاعده ایست که دارای افراد و به اصطلاح مصادیق است، یه وقت از اقسام. به هر حال هم به لحاظ اقسام قابل بحث است، ما اگر بتوانیم به نحوی چارچوب بندی کنیم که سیاق رو قاعده سیاق رو مصابه مقسم اخذ کنیم که انواعی برای اون بشه فرض کرد. بار دیگر هم به مصابه کلی شبه کلی تصور کرد که مصادیق و افرادی داشته باشد. اگر بشود مجال باشد میشود اقسام براش فرض کرد، یعنی باید یک کار تفصیلی انجام بشه که این فرصت میخواد. ما بیاییم تمام افراد و یا اکثر افراد و مصادیق رو بشموریم، احصاء کنیم، استقراء کنیم و احصاء کنیم، بعد اینا رو سنخبندی کنیم، گونه شناسی کنیم و هر چند مورد رو ذیل یک گونه و یک قسم قرار بدیم. در این صورت میشه اقسام. در واقع اقسام و افراد خواهند داشت. اگر کسی به چنین فرصتی داشته باشه و مراجعه کنه، تأمل کنه و تا جایی که میسره افراد و مصادیق این قاعده رو پیدا کنه و بعد قطعا اینا یک انسان و یک نوع نیستن. بعد ببینید چند گونه ما سیاق داریم، هر گونه روی قسم قهرم باید قلم داد کرد. در صورت اقسام سیاق به دست خواهد آمد. کمون که به هر حال وقتی مراجعه میکنی به موارد و مصادیق، افراد در واقع این قاعده به دست میاد، معلوم شود که اینا همه زیر مجموعه این قاعده هستن. این کار یه مقدار فرصت میخواد که الان ما هم گرفتاریم و چون این کاری هم چون نشده به که جای مراجعه کنیم یا لاغل خبر نداریم به کسی این کار کرده یا نه، میسر نیست برای من. ولی اگر شما بتونید یه تأملی بفرمید، اول یک استقرایی بر اساس تعریفی که از قاعده سیاق مطرح شد یک استقرایی بکنیم، احصاء کنیم موارد و مصادیق رو که این افراد در بیاد. وقتی افراد و مصادیق در اومد، قطعا وقتی این فهرست رو نگاه میکنیم میتونیم تشخیص بدیم که بعضی با بعضی دیگه شبیه همن، از قسم همن، بعضی با بعضی دیگه تفاوت میکنن. به این ترتیب این مصادیق و افراد رو هم بتونیم دستبندی کنیم. در این دستبندی میرسیم به اقسام. این کار باید انجام بشه، ولی خب احتیاج به تحمل داره. این قاعده سیاق رو ما گفتیم فرق میکنه با اون دلالت سلاس، چون اون در واقع اینجا از ساخت میفهمیم و ممکنه که در اون دلالت سکانه ملاک ساخت زبان نباشه، ساخت متن نباشه. لذا این قاعده سیاق یه مدار جدیدتره از اون دلالت سیاقی سلاس. لذا اونا رو یا باید من اینو تحمل هم نکردم که الان قاتل بگم، بلیم چون مسلمه اینه که قاعده سیاق مساوی نیست با اون سه قاعده، اون سه دلالت، و تحمل کنیم بسا متفاوت باشه و شایدم اون سه دلالت رو هم در زمره موارد یا احیانا اقسام این قاعده باید قلم داد کرد، ولی مساوی نیست. بله اونجا، آره اون بحث یه چیز دیگه است، اون بحث خودش شده. ما یه مختصری پارسال بحث کردیم که دلالت سیاقیه رو هم همین سوال راجبش مطرح میشه که آیا دلالت سیاقیه جزء منطوق، جزء مفهوم یا احیانا چیز دیگه است. که نقل کردیم مثلا مرحوم طلاب بوجردی میخوام جزء منطوقه. اون بحث دلالت سیاقیه رو ما باز تو با اینکه پارسال یه مختصری بحث کردیم، تو فهرست من گذاشتم بحث میکنیم. اون چه مسلمه اینه که دلالات سیاقی همون قاعده سیاق نیست. اگر حد اکثر نسبتی که بعد از تأمل ممکنه برقرار کنیم، بگیم اون دلالات هم زیر این قاعده قرار میگیرن، که من روی این تردید دارم. در هر حال همون نیست، در واقع این سیاق با اون سیاق تفاوت میکنه. لحاظه اونو باید به موقع بحث کنیم، ببینیم تکلیف قضیه روشن شه. اجمالا اینو دیروز بحث کردیم دیگه، عرض کردیم که ما نمیگیم سیاق قرینه نیست، میگیم معادل قرینه نیست، یعنی قاعده اعم از وسیع‌تر از قرینه است. مجموعه اسالیبی که میتوانند قرینه تلقی بشوند که از مجموعه اونها یه قاعده کلی به دست میاد، اسمشون قاعده سیاق. این در واقع به تعبیری ما اینجا چند عنصر داریم، حالا شاید بعد اینو توضیح میدادیم. چند عنصر داریم، یکی اسالیبی داریم، اسلوبهای کلامی داریم، مثلا تقدیم و محق و تأخیر. این یه اسلوب، این سبک حرف زدنه. این اسلوب، بله، این اسلوب یه ساختاریست، یک بنیوه ایست، در واقع یک ساختاری است و یک دریافتی ما از این، مثلا از این نوع، از این نوع از ساختار میکنیم. این دریافت رو چون میذاریم قرینه، ولی از مجموعه این اسالیب، ساختها و قرائن یک کلی به دست میاد و اون این که آقا سیاق کلام دلالت دارد، سیاق کلام میتونه در فهم کلام به ما کمک کنه. وقت اسم این چون حالت جمعی و جامع پیدا میکنه، اسمشون داریم قاعده. این عناصری هستن که در این بحث به اصطلاح مطرح هست. دیروز هم اجمالا مورد اشاره قرار گرفت. در هر حال چون این بحث رو گفتیم و عبور کردیم، تکرار نمی کنیم. ما گفتیم هم پای در لفظ دارد اما منطوق نیست و مفهوم هم نیست، چون معنای دوم به حساب نمیاد. چون که مفهوم هم پای در لفظ داشت ولی منطوق نبود، یعنی صرف این که پای در لفظ دارد اون چه بحث میشه دلیل نمیشه پس برای منطوقه، یعنی هر اون چه پای در لفظ داره منطوق نیست. لذا در هر حال باید ما یه مروری بر موارد داشته باشیم، ببینیم چه اسلوبهایی، چه ساختهایی میتواند القاء معنا بکنه که اون القاء معنا در حد تحت لحظه نیست. از تحت لفظ نمیفهمیم که بگیم منطوق است و آنچنان هم نیست که بگیم در لفظ نیست تا بگیم مفهوم است و انسان هم نیست که بگیم فرای لفظ است تا بگیم برامتنی و فرامتنیه. احیانا از التزام و عقل میفهمیم و امثال اینها. این موارد رو همه رو احصا کنیم و عمده اینجور موارد رو من اگر فرصت میکردم خودم از دوستان باید کمک بگیریم، جناب آقای قاری که کارشون زحمت تکی بکشن، باید مراجعه کرد به علم معانی. من تصورم اینه که در علم معانی مواردی که اون اسلوبها ساختهایی که در علم معانی آمده راجع به اجزای کلام که حالات و اوصافش به غرض دلالت بر یه مفاهیمی اون حالات و اوصاف به وجود میاد، تقدیمش، تأخیرش، حذفش، ذکرش، اینا به جهت دلالت بر یه چیزیه. اینا اسلوبن دیگه، اینا ساختن. اگر بتونیم مراجعه کنیم مواردی از این نوع از صنایع رو شناسایی کنیم که مسئله شون ارجاع نمیشه، موضوع فهمشون ارجاع نمیشه به حال، ارجاع نمیشه به مقام، ارجاع میشه به خود لفظ، اگر بتونیم یه همچین کاری بکنیم بسا مصادیق و افراد بسیاری رو بتونیم برای سیاق پیدا کنیم. وقتی اینا رو فهرست کردیم بعد بیاییم یه نگاهی بکنیم ببینیم هر چند تاشون یه دسته رو تشکیل میدن، آدم میفهمه که این پنجتا شبیه همن، از یه جهت در پیوند با هم هستن، اون پنجتا دیگه هم از یه حیثی آدم نگاه میکنی از یه جنسن، اون پنجتا دیگه هم از یه جنسن. اینجور که شد میگه ها پس اینا اقسام هم، پس من یه قسم این است، یه قسم آن است، یه قسم آن است، هر قسمی هم افرادی رو زیر پوشش داره، مجموع این افراد هم افراد قاعده سیاق به حساب خواهند آمد. یه همچی کاری اگر انجام بدیم هم ما توانستیم افراد رو شناسایی کنیم، همین افراد رو دسته‌بندی کنیم، اقسام رو به دست بیاریم. یعنی یه مقداری وقت میخواد که ما با این اشتغالاتی که داریم اینجور جزئیات رو وقت نمی کنیم مراجعه کنیم یا احیانا بیش از این تأمل کنیم. در هر حال به نظر میاد بیشترین کمک رو میشه از علم معانی برای این قضیه گرفت. من حالا یه مواردی رو آوردم اینجا، مثلا فرض کنید که تکرار، ما در مواقعی که یه کلمه رو تکرار میکنیم، فرض از حضرت سجاد سلام علیه پرسیدن که آقا کجا سخت گذشت، خیلی سخت تر بود، فرمودن الشام الشام الشام. این تکرار یه کلمه تکرار شده، ولی با این تکرار در کلمه چیزی اضافه نشد، ولی با این تکرار خواستن بگن خیلی سخت گذشت، خیلی بد بود، خیلی ما در مشقت بودیم. چیزی واژه افزوده نشده، همون کلمه تکرار شده، اما این ساخت تکرار خودش معنایی رو به اضافه این که معلوم شام یه شهریه و دوبار سه بارم اسمون شهر برده شد، اما از این تکرار یه چیزی اضافه فهمیدیم که در این که در لفظ است اما مفهوم نیست، منطوق هم نیست، التزام یا عقلی هم نیست، یه جوری دیگه ما فهمیدیم، فهمیدیم که امام از اونجا از وقایع اونجا خیلی ناراحتند. این دریافت در واقع ناشی از این تکرار میشه گفت که ساخت تکرار یک از ساختهای سیاقی قاعده سیاق میتونه به حساب بیاد. یکایی ممکنه تکرار به این اعتبار باشه که بخواد تحذیر کنه، انذار کنه، اعلام خطر کنه. یه مرتبه میگه الحریق الحریق الحریق، آتش آتش آتش، این همون یک کلمه از تکرار شده، این چیزی اضافه نکرده که از لفظ چیز اضافه بفهمیم، بلکه از این ساخت چیز اضافه میفهمیم، از این که کلمه تکرار شده اینجور این اسلوب به کار گرفته شده، این ساخت به کار گرفته شده. ما از این ساخت فهمیدیم که او میخواد اعلام خطر کنه، آتش یا برای این گفت آتش این معنی رو ممکنه افاده نکنه، به این معنی بود که ممکنه بگه آب نیست آتش، اما یه وقت میگه الحریق الحریق الحریق، این یعنی این که بترسید بترسید، تحذیر تحذیر، خطر خطر، انذار داره میکنه، تحذیر داره میکنه، ما از این درک میکنیم. و یا چیزهای دیگه، مثلا دارن شکار میکنن، آیه میفرد ممکنه، بله بله، یعنی لغو نیست که، قرآن کریم که نیامده این همه در یه سوره بعضی سور آیات و یه جملاتی تکرار میشه لغو، قرآنی که هر یه کلمش رو حسابه، همینطور هم از کلی فلسفه برای همین قضیه گفتن راجع به تکرار بعضی آیات و فقرات. به هر حال در حال شکاریم، داریم تو بیابون راه میریم دنبال مثلا شکار میگردیم، یه مرتبه میگه الغزال الغزال الغزال، آهو آهو، این در واقع یه معنا میتونی افاده بکنه. حالا این مثال شاید کمی، ولی در اون دوتا مثال دیگه که عرض کردم به نظر میاد معلومه که از ساخت، از این که کلمات مکررن کنار هم قرار دیم، معنی جدیدی رو به اضافه معنی که از واژه میفهمیم فهمیدیم. یا مثلا فرض بریم که استعمال مجهول، خب گاهی ممکنه استعمال مجهول کنیم، انا لا ندری اشرون اورید به من فلعرز ام اراد به هم ربهم رشدا. اشرون اورید، آیا شر اراده شده؟ کی اراده کرده؟ خدا متعال اراده فرموده. از این که میتونست بفرمود اشرون اراد الله، فرمود اشرون اورید، این به این اعتبار است که به هر حال نمیگیم حق تعالی مبدا شر است. تعظیمن و احترازن از این که شر رو نسبت به خدا متعال بدیم، پس بنابراین این افاده رو میکنه که احتراز کنیم از انتساب شر به ساحت قدسی الهی. این در واقع ساخت فهمیدیم ما، توی عبارت کلمه نبود، با همین اسلوب و ساختی که جمله داشت ما به این مطلب احیانا. یا مثلا چون که معروف همین میدونیم گاهی میخواییم یه قولی رو بگیم، قول ضعیف، یه برای تضعیف قول میگیم قیل کدا ها کدا قیل، یعنی این قول قول ضعیفیه. خب در حالی که در کلمه ها کذا قیل ها، نه ها کذا بر تضعیف دلالت داره نه قیل خودش به تنهایی دلالت دارد بر تضعیف، اما این ساخت دلالت داره. کلمات یکی یک به نحو منطوق دلالت ندارند، حیث مفهوم هم نداره که بگیم یه معنایی است که معنای ثانوی هم داره مثل مفهوم، بلکه از جنس و نوع دیگر است. همین ساخته داره به ما میگه که این آقا قبول نداره این قولو، میگه کما قیل کذالک قیل، در این که اشاره کرد به این که کسی هم چرفی زده. در ضمنش ما میفهمیم که این میخواد بگیم قول قول ارزشمندی نیست. گاهی مثلا اتناب است، فرض کنید که معروف باز داستان عصای موسی که سوال شد که چیه دستت و ما تلک به یمینه، که او موسی این که دو دستت چیه؟ قال هی عصای اتوکل علیها و احوش رو به ها علا غنمی ولی فی هم معارب اخرا. خب اینا آیا داریم از لفظ میفهمیم؟ نه، لفظ که جمله جمله است. از لفظ نمیفهمیم موسی عاشق تکلم بود با حضرت باری، شیفته بود، شوق حرف زدن داشت، این از این نمیفهمیم. یعنی کلمات اینو نمیگن، مفهوم هم نیست، حس عقلی هم نداره، هیچ کدوم از اون سه قسم نیست. من دارم تاکید میکنم که بگم این قسم چهارمه. اما همین اطاله کلام و اتناب ما ازش فهمیدیم که چه علاقه داره یه با خدا هی حرف بزنه. او یه سوال کرد و هادا اصلاح کتام شد، ولی این همه تکرار این به این معناست که عشق به محاوره با ساحت الهی داره. یا مثلا نه، حالا اینکه بس حجیت رو بعدم باید بحث کنیم. بیشتر از فقه کلام، در کلام باید یقینی‌تر باشه مسئله دلالت. حالا اون بحث حجیت رو بحث خواهیم کرد که ببینیم چگونه حجیت رو اثبات کنیم، ولی اجمالا دلالت رو قبول داریم. دلالت بر این که یعنی وقتی کسی این کلام رو از است موسی شنیده باشه، حالا احتمال بده که مثلا حافظش خراب شده بوده، احتمال بده که مثلا ترسید، اینا احتمالاته، ولی اونی که به ذهن میاد میفهمیم که خب موسی است کلیم است و این دیگه
قول
این کار که خیلی همه اون این کار میکنی تو این دنیا میکنی. چیشون منافات داره؟ چی یعنی منافات داره؟ بله بله اون احتمالات دیگر میفرمید، ولی اجمالا این دیگه بالاخره روشنه، یعنی از فقط مسام نیست، در مواقع دیگه هم کسای دیگه هم اگر چنین مرابطه و محاوره کنن این آدم میفهمه. حالا در مثال مناقشه نمی کنیم، بگیم مثلا این مثال ممکنه مناسب نباشه، ولی در کل خواهم ارز کنم که میتواند، بینید از ساخت داریم میفهمیم، از اینکه جملاتی رو پیاپی آورده میتونست یه جمله بگه، یه کلمه بگه، اما اینکه این جملات پیاپی آورده در حالی که هر یک از جملات هیچ وقت دلالت بر عشق و شیفتگی نمی کنه، از الفاظ هم چه نمی فهمیم، مفهوم گیری هم نمی کنیم، بس هم بس عقلی نیست که بگیم عقل ما دلالت میکنیم که بس یه ملازمی وجود داره، نه، از اینکه این ساخت و موسا داره، از این ساخت ما این مطلب رو می فهمیم. یا مثلا فرض فرمید که از اختصاص، باز از فنون معانی به حساب میاد، گاهی مثلا میگه انا الفقیر المسکین، ضمیر رو میاره و بعد ظاهر رو که مفسر ضمیره میاره، انا الفقیر المسکین، این از باب تواضع فروتنیه، من بیچارم، به من بیچاره کمک کنید، میتونی بگه که فرض کنید بیچاره کمک کنید، از من بیچاره کمک، به من بیچاره کمک کنید. یا گاهی ماضی رو در قرآن زیاد داریم، ماضی رو به جای مضارع ببریم، مسئله ای که مال قیامت بناس واقع بشود فراوون داریم در سوره آخر قرآن که بناس در قیامت معلوم نیست کی واقع شود، همه رو به ماضی میگه، این دلالت در این که ماضیه، و ماضی جز این که بگه مضا و انقضا چیز دیگه دلالت نداره، و ولی اینجا این معنا رو افاده میکنه که ببینید این عقابی که گفته میشود، این حوادثی که گفته میشود در قیامت واقع شد قطعیست، آنچنان قطعیست که از حالا لسان ماضی داریم میگیم، اینی که ما میفهمیم، این فهم مال نه لفظ، نه محاسبه عقلانی کردیم، نه از انواع مفهومیست که بحث کردیم، بلکه برمیگرده به فهمی که از این ساخت ما داریم، این ساخت جمله این معنا رو ما القا میکنه. یا همین بحثی که داریم که آیا اخبار افاده انشاء میکنه، تو اصول بحث میکنیم، میگن که افاده انشاء میکنه، بلکه میگن قوت در افاده داره، قویتر در افاده انشاء. این که قویتر از کجا میفهمیم؟ آیا لفظ میگه قویه؟ میگه کلمه اخبار میگه انا اقوا من الانشاء، یعنی چیزی کلمه نداره که از لغت، از لفظ به معنای منطوق نمیفهمیم، حیث مفهومی هم نداره، به لحاظ عقلی هم نمیشینیم بگیم آقا دو تا چهار تا کنیم بگیم عقل میگه که بس این قطعیه، نه خیر، نفس به اصطلاح دلالتش اشده، نفس این ترکیب، این ساخت این معنا رو داره القا میکنه، ما اینو میگیم سیاق، در واقع به فرمانده میگه آقا داره یه گروه اعزام میکنه برن بجنگن، فلانجا حمله کنن، شبیخون بزنن، میگه تأخذون به نواسیهم و تنزلون عن سیاسیهم، میگه برید پیشونی هاشونو بگیرید، زلف کاکلشونو بگیرید، یعنی اسیرشون کنید، بکشید به زیر از اسب هاشون، از مرکب هاشون. منتها اینو چجور میگه؟ میگه تأخذون، میگیرید، میکشید پایین، میگیرید، میکشید پایین. این در واقع داره به جای اینکه امر کنه بگه خذوا بنواسیهم، برید بگیرید، میگه این کارو میکنید، برید بگیرید یعنی میرید، ممکنه بتونید، ممکن نتونید بگیرید، اما وقتی میگه میگیرید یعنی شما دیگه من دستور دادم این کار حتما میکنید، خطا نمیکنید، ذره کوتاه نمیایید، قدرت شما بالاست، حتما دشمن رو زمین میزنید. این داره امر میکنه، ولی با لسان این اخبار داره این رو میگه که بگه مطلب قطعیست، شما مقتدرید، منم دستورم قاطعه، خطا نباید بکنید، به صلاح خطی پذیر نیست فرمان من، باید فرمان من عملی شه. خب اینو ما از کجا میفهمیم؟ جان نه، دستور فرمانده داره نیروی اعزام میکنه، میگه بری. نه خب اون حالا یه وضع اونو دیگه در ازحال میفهمیم. این که مثلا فرض بفرمید که در یه شرایطی از حال از قرائن حالیه و مقامیه، بله ممکن اینجور هم باشه. ما الان فارغ از مقام، چون ما گفتیم که قرائن مقامی و مقالی حالیه رو جزء سیاق نمیدونیم دیگه، در قول شهید صد گفتیم این پس بحث ما نیست. ما الان داریم اینیم یه فرمانده یه داره گروه رو اعزام میکنه برن عملیات کنن، میگه میرسید خفتشون رو بگیرید، خفتشون رو میگیرید، میکشیدشون پایین، نگذارید رو اسب بمونن، رو مرکب بمونن، میکشیدشون پایین، یعنی بکشیدشون پایین، بگیریدشون، منظور اینه. این انشاء آمرانه رو داره به این شکل میگه. یا گاهی ممکنه به جای انشاء مثلا اخبار میکنی. چرا؟ برای که یه بزرگتری میخواد بگه که آقا این کار رو بکن، میگه میشود این کار رو بکنید. مثلا همه این نه دوره اون حرف تکراری رو باز زدیم. من نمیگم قاعده، اشکال نداره، اصلا معانی بیان کشف اغراض ثانویه دیگه، نه اینه. ما هم داریم میگم اغراض ثانویه، یعنی میگم سیاه کارش اینه. نه یه نکته رو ما با آقای قاری باید جداگانه بشیم صحبت کنیم. من نمیگم سیاق قرینه نیست، میگم سیاق از افراده و مجموع این سیاق، مجموع این افراد رو اسمشو گذاشتیم قاعده. چرا کلیه؟ گفتیم نظیر افرادی که میگیم ذیل یه قاعده فقهی قرار میگیرن، وقتی مجموع میبینیم اسمش قاعده است، ولی اون افراد داره. اینی که از تالی اسمشو بذارید قرینه، انواع قرینه ها داریم، نه افراد سیاق هم. در واقع از مجموع اینا یه قاعده گیری کردیم. من تأکیدم رو قاعده بودن اینه.
موارد مختلفی داره، یعنی سیاه شد کل و شایم به حسابه و هیچی از هیچ غیر از اون که کل و شایم به حسابه هست در نمیاد دیگه، بیش از این چیزی نداره.
نه ما نگفتیم کلوشاین به حسابه، اصلا نمیگیم. چون کلوشاین به حسابه، اگر ما مثل شیصد اگر میگفتیم قرینه حالیه و مقامیه هم جز سیاق بر نه اونجا قرینه، اون قرینه لفظیه نیست، اون قرینه مقامی است، عرفه اون. نه 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 اون بیرون کلامه، ما اونو سیاق نمیدونیم، اون بیرون کلامه. نه نه دیگه، ما در تعاریفم رعایت کردیم، گفتیم که مقامی و حالیه رو جز سیاق نمیدونیم، گفتیم سیاق کلامه، نه سیاق متکلم، نه سیاق محیط، واسه اینو خارج کردیم ما. حالا از کنم اگر جایی شما از طریق قرینه مقامی و حالیه فهمیدید نمیشه سیاق. من دارم میگم ما ایم و این جمله و این بیان، نه از لفظش میفهمیم، لفظش اصلا وضع نشده برای دلالت بر این، نه مفهوم گیری داریم میکنیم، نه دلالت عقلی داره، ولی نفس این چینش به ما داره میگه این معنا رو میخواد افاده کنه. مقام نمیگیم تأثیر نداره، اگر جایی صرفا از مقام فهمیدیم میگیم میگه سیاق نیست دیگه. ما میگیم اون جایی که در
مقام
خود تکرار یه قرینه است، قرینه هست، تکرار قرینه است. بله یه چیزی میرسونه. واقعا این قرینه و در کنار ساری قرائن میگیم این جنس، ببینیم عنصر اصلیمون مسئله اون ساخته. هر جا که ساخت دلالت داره، نه لفظ نه مفهوم نه محاسبه عقلی، ساخت و اون اسلوب دلالت داره، اونجا رو میبینیم سیاق. حالا مخالف هم نیستیم، نمیگیم نه قرینه نیستن که، قرینه یعنی نزدیک کنندن به یک فهمی. خب برای دیگه همین کار میکنن. منطقه باید ببینیم اگر یه بار پاش به مقام بنده، پاش به مفهوم بنده، پاش به خود لفظ یعنی موضوع له لفظ بنده، این رو سیاق نیستن. جز اینا رو ممیم سیاق. و صلی اللہ علی محمد و علی خیلی محمد.